بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. بعلا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یدعوک بیا ارحم الراحمین بیا ارحم من انتابه المسترحمون بیا اعتف من اطاف به المستغفرون بیا من عفوه اکفر من نقمته. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مقتنم انتهای ماه بسیار ارجمند رجب و آغازین شعبان، در محضر کلمات نورانی سید و ساجدین در صحیفه سجادی مشغول بهره برداری هستیم و دعایی که خدمت عزیزان گفته می شود دعای دوازدهم صحیفه مبارکه کامل است. سخن به اینجا رسید در این دعایی که موضوع اصلی آن توبه و رجوع الله و اعتراف به جایگاه و وضعیت بندگی و سنگینی بار دوش است، وجود و مبارک امام جایگاه تائبین رو، توبه کنندگان رو در معنای زیبا و دقیق اون گزارش دادند. همان گونه که اشاره کردم، گویا امام به تصویر می کشد حالات را، لحظات را، به عبارات و جملاتی بر زبان جاری می شود که دقیقا در دل این نکات که حالات انسان تائب به تصویر در می آید، یه بخشی از معرفتهای الهی هم آموزش داده میشه. الان انشاءالله خدمت عزیزان مطالب امشب رو که بازگو میکنیم ملاحظه میفرمایید. یعنی در حقیقت گویا توصیفات حضرت پروردگار را وجود و مبارک امام با بندگان خودش در میان میگذارد و بازگو میکند بسیار دقیق و لطیف، در عین این که انسان احساس میکند که مقام رجوع و یه حالت شوری در بین است، اما دنیایی از شعور رو در لابلای این کلمات امام به مخاطبان منتقل میکند. بعد از این که فرمود که فقام الیک به قلب طاهر نقی، آمدم به پیشگاه تو با دلی که پاک کردم، این دل رو پاکیزه کردم که استعداد و آمادگی این رو پیدا بکند که عنایات تو بر این دل وارد شود. اما این صوت می لرزد، این صدا هنگامی که مقام تو و منزلت تو رو می بیند و جایگاه خودش رو، این صدا صدای متغیر مرتعشی است که برون می آید با سر به زیر آمده، قامت فروهشته، گام های لرزان، پهنه صورت رو گرفته است. این دموع و اشک‌ها که می‌خواهد تیرگی چهره رو در پیشگاه تو بشوید و این بغض درونی آمدن به سوی تو بترکد و اشک‌ها ببارد و تو رو می‌خواند به یا ارحم الراحمین. به اینجا رسید سخن خدمت دوستان. و در خصوص این کلمه هم اشاراتی خدمت عزیزان داشتیم و گفتیم که وجه این ارحم الراحمین بودن و این اصراری که در زبان معصومین و روایات به این نکته وجود داشت چیست. بالاخره خداوند سبحان به گونه ای لطف خودش رو شامل حال بندگانش می کند که نمی توان هیچ تشبیه و قیاسی برای اون در نظر گرفت. رحمت و لطف و محبتی که برخواسته از عدم نیاز خداوند به بندگان است، نه به دبستانی در کار است و نه احیانا این است که خداوند سبحان حاجت و نیازی به بندگانش در این جهت باشد، داشته باشد. یه محبت یک سویه، یک جانبه از ناحیه حضرت پروردگار، بی انتها، بی مرز، بی حد متوجه انسان ها میشه که این مقام ارحمیت حضرت پروردگار رو میتوان به این شیوه دید و البته مسائل دیگری که جای خود دارد. به دنبال آن از اینجا کلام باقی ماند که فرمود می آید تو را می خواند با این عنوان یا ارحم الراحمین و یا ارحم من انتابه المسترحمون. یه مجموعه از عناوین پروردگاری رو امام مطرح می کنن که باز تأکید می کنم در اینها هم امام یه معرفت الهی و توحیدی رو آموزش می دن و همون مقام شعورورزی و اشتیاق به خداوند رو با این تعابیر و کلماتشون منتقل می کنن به مخاطبانشون و آموزش می دن که این شیوه باید ارتباط با پروردگار برقرار باشد. تعبیر امام این است یا ارحم من انتابه. پایان عرایض اشاره کردم که انتابه به معنای آمده شده است، قدا و راح، یقدو و یروح، هنگامی که میاد و میره چیزی میشه انتابه. فرمودن ای رحیم ترین کسی که من انتابه المسترحمون، که مسترحمون اونهایی که طلب رحمت و لطف از تو می کنن، آن بان به پیشگاه تو می آیند. این درب همیشه گشوده است، نه زمان خاصی دارد، نه نوبتی برای کسی وجود داره. شب نمی شناسد، روز نمی داند، هیچ ملال و خستگی نیست در این جهت و همیشه این درب خانه تو آماده پذیرش بندگانت پروردگارا هست. و اینها اونها که میخواهند مشمول لطف و رحمت تو باشند هیچ نوبتی ندارند، کوسی برای اونها زده نمیشه، نوبتی و وقتی و حاجبی و نگهبانی و دربانی وجود ندارد. یا ارحم من انتابه المسترحمون و یا اعطف من اعطاف به المستغفرون و یا اعطف. کلمه اعطف از ماده اعطف به معنای انعطاف، توجه، رویاوری. ای منعطف‌ترین، ای توجه‌آورترین به انسان‌ها، به مستغفرونی که عطافه. کلمه عطافه ابتداءً به معنای طوف یعنی گرد چیزی رو گرفتن، کاملا تجمع کردن، اما در اصل به معنای اون الهام و پافشاری، هنگامی که انسان دیگه دست بر نمی داره از یه چیزی کاملا پیوسته است، این واژه رو به کار می برن در کلام عرب. لذا جمع مطلب این میشه ای خدایی که اعطف من عطاف به المستغفرون، هنگامی که اونها که طالب غفران و مغفرتن میان الهاه می کنن، اصرار می کنن، پافشاری می کنن به درب خانه تو، تو بیشترین توجه رو به اونها داری. برای اینکه لذت معنا رو بهتر بفهمیم خوبه یه مقداری با فهم خودمون مطلب رو نزدیک کنیم تا اون زیبایی کلام امام خودش رو بیشتر نشان بده برای ما. بالاخره می‌دانیم در میان انسان‌ها این چنین است، اونهایی هم که خیلی سوز انسانی دارند و خیلی مایلن که محبتشون رو به دیگران برسانند، اما یه جاهایی میشه عزیزان که خسته میشن، یعنی کار به اونجا میکشد که یه ملالی حاصل میشه از کثرت مراجعین و اینکه بالاخره اصرار و الهام و پافشاری باشد، دیگه در یه جایی ممکن است یه مقداری روش ها و منش ها تغییر کنه. درس کردم هرگز نمقام تشبیه هست، با هزاران هزار مرتبه تنزل این مطلب رو دارم میگم که لذت معنا رو بیشتر بفهمیم. اما از ویژگی های حضرت پروردگار آن است که یا من لا یبره هل الها هل ملحین، ای خدایی که اصرار ورزی اصرار ورزان و نیازمندان و پافشاری اونها به درب خانه تو هیچ موجب ملال حضرت تو نمیشه، بلکه تمام وجود هم که به دربگاه تو میان به اصرار ورزی میکنن که مشمول لطف و عنایات و غفران و رحمت تو باشن، هیچ تفاوتی نمی کند، برای تو کاملا یکسان پذیرای همگان، بدون هیچ کاستی و بدون هیچ ملال و روترشی و بدون هیچ تنگ خلقی. یا اعطف، بیشترین عطف و توجه رو داری و بیشترین نگاه رو به بندگانت میکنی، هنگامی که گرد تو رو میگیرن به استغفار میان پافشاری میکنن، هیچگاه اینها نرانده میشوند نه ترد میشن، با تمام لطف و محبت پذیرای اونها هستی. و یا من عفوه اکثر من نقمته، ای خدا این که من تو رو دارم میخوانم، امام سجاد میگن یدعو که، تو را میخواند این بنده با این ویژگی ها و صفاتت، میدونه به دربخانه چه کسی اومده، میدونه چه خدایی رو داره میخونه، چه پروردگاری رو طلب میکند. و یا من عفوه، ای کسی که عفو او اکثر و بسیار فزونتر است از عقوبت و نقمت او، نقمه به معنای عقوبت، بسیار عفو او فراتر و فزونتر است عقوبت اوست. خب این جمله ایست که با مضامین کامل مختلفی در متون دینی ما و فرمایشات معصومین و حتی آیات شریفه قرآن نشانه این رو میتوان به جرأت یافت. این جمله ای که شما میفرمایید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت او تقدم بر غضب او دارد، تعبیر امام یه چیزی قبل از این جمله و فراتر از این است. ای آن که عفو او فزونتر از نقمه و عقوبت اوست. این یه پاسخی است که برای گاهی بعضی ها میگن آیا ممکنه بعضی از تعابیر قرآن، آیات قرآن نسبت به جهنم شدید است، غلیظ است، چنان است؟ خیر، این گونه نیست. در خدا آیات شریفه قرآن هم که نگاه میکنید و میبینید، میبینید همیشه جانب رحمت رو خداوند سبحان و جانب لطف و عفو خودش رو نسبت به بندگانش تقویت میکند و مقدم می‌دارد. و من به شکل دقیق عرض می‌کنم خدمت دوستان، اصل در آفرینش الهی رحمت است. اصل رحمت. یعنی ان ربک لذو مغفرة للناس، پروردگار ذو مغفرة للناس است، صاحب همه مغفرت نسبت بندگان و گذشت و رحمت است. اصل اولی در برخورد خداوند با خلق و بندگانش رحمت است. حالا انسان‌ها گاه از این اصل خارج میشن، یعنی رفتارهایی انجام میدن که اونجا ملاحظه میکنید که به جای رحمت قهر مینشیند، به جای عفو عقوبت قرار میگیرد. اینجا دیگه جایی است که خود انس فلا تتقوا فیه فیحل علیکم غضبی، شما طغیان نکنید، از مسیر خارج نشید که باب عقوبت و غضب گشوده شود، و لا در و غضب و عقوبت الهی بسته است. مادامی که انسان ها خودشون این درب رو باز نکنند و پشت به رحمت الهی نکنند، همیشه اصل اولی عفو است و رحمت است و غفران خداوندی بر بندگان. این انسان ها هستند که موجب این میشن که قهر و غضب خداوند آغاز بشه. لذا با تمام توان امام میفرمایند با تمام قوت و یا من عفوه اکثر من نقمته، ای خدایی که عفو او همواره فزونتر و بیشتر از عقوبت اوست، به دلیل اینکه خدا برای رحمت بندگانش را آفریده است. و این چون در جملات بعدی هم میاد، همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، حتی فراتر من عرض میکنم محضر مبارکتون، اساسا اگر عقوبت رو در ارتباط بین خدا و خلق میبینید، عقوبت هم مقدمه رحمت است. سخته مقداری مطلب اما بسیار دقیق و درست است. تصور بفرمود یه پدر و مادر فکور عاقلی رو که به اصول تربیت هم آگاهند و میدونن که چگونه باید فرزندشون رو تربیت کنند، اگر سختی بر او میگیرند، اگر یه مقداری در مضیقه قرار میدن اون رو، شدیدتر اگر گاهی یه مقداری درشتی جدی نسبت به او دارند، آیا انتقام شخصی میخوان از فرزندشون بگیرند؟ آیا بنا دارن که دلشون خنک کنن نسبت به این فرزندشون؟ یا اگر درشتی است و تنبیهی است نسبت به فرزند، برای تأدیب و برای تربیت اوست؟ کدام است؟ عزیزان من، درشتی خداوند نسبت به بندگانش، اینو در مقام تشبیه میگیم محضرم بارکتون، ولا مطلب خیلی فراتر از ایناست. درشتی خداوند و قهر الهی بر بندگانش مقدمه است برای بازگشت انسانها به رحمت و برگرداندن انسان‌ها به رحمت. و به تعبیر بعضی از بزرگان، حتی میتوان گفت دوزخ عاملی است برای سوق دادن انسان‌ها به بهشت و رضوان الهی. سخن خیلی فراتر از آن حد و سطحی است که ما تصور اون رو داشته باشیم در مورد رحمت الهی و غفران و عفو خداوندی. لذا امام فرمود یوم عفوه اکثر من نقمته، ای خدایی که عفو او بسیار فراوانتر از عقوبت او نسبت بندگان خیش است، و یا من رضاه اوفر من سخطه. میبینید تکمیل کننده این جمله، و ای خدایی که رضا او و خرسندی او نسبت بندگانش بسیار اوفر و فره تم و کمله به معنای وسعت، به معنای گستردگی، رضای او بسیار گسترده تر و وسیع تر است از سخط او و از غضب او و ناخرسندی او نسبت بندگانش. باز امام این رو به شکل زیباتری تکمیل میکنن، منتها ابتداعا فرمودن عفو بعد میفهمن رضا. ای خدایی که عفو او بیشتر از عقوبت اوست، و ای خدایی که رضا او و اوسع و گسترده تر است و وسیع تر است از سخط و ناخرسندی و نارضایی او. چرا ابتداعا عفو رو میفهمن بعد رضا؟ چون گاه عفو میاد رضا نمیاد، اما اگر رضا آمد عفو هم آمده است. یعنی باز همین رو در معیارهای خودمون وقتی مقایسه میکنیم معنا رو بهتر متوجه میشیم. گاهی ممکنه شما کسی رو عفو میکنید، از خطاش میگذرید، اما اون رضایتمندی رو ازش ندارید با حال اینکه عفو کردید. اما اگر از یک کسی شما ابراز رضایت کردید، پس طبعا اگر خطایی داشته شما اون خطا رو چه کردید؟ ازش گذشتید و عفو کردید. یعنی ابتداعا مقام عفو است، بعد مقام رضاست. به همین خاطر مقام رضا و رضایتمندی ذات حق دیگه اوج راهایی ها و تمام کار است که رضی الله عنهم و رضوا عنه وقتی شنیده میشه دیگه مقام رضا می آید، دیگه انسان واصل میشه به اون اوج فتح الفی عبادی و تخلی جنتی، دیگه میره تو اون مقام امن الهی و لطف خداوندی به تمام معنا شامل حالش میشه. پس فرمود به دنبال اون، و یا من رضاه اوفر من سخطه، ای خداوندی که رضای او بسیار وسیع تر و گسترده تر است از سخط و ناخرسندی و نارضایی او نسبت بندگانش. به همین خاطر شما در پایان دعای کمیل چی میخونید؟ مثل چنین شبی میگید یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. یا سریع الرضا، خداوند سریع الغضب نیست، خداوند سریع السخط نیست، اما سریع الرضاست، سریع العفو است. به سرعت خدا غضب نمی کند، خداوند به سرعت عقوبت نمی کند. یا من لا یعجل فی العقوبه، خداوند تعجیل در عقوبت نداره به بندگانش، اما تعجیل در غفران دارد، تعجیل در رحمت دارد، تعجیل در عفو رضات پروردگار. چقدر زیبا امام اینها رو کنار هم میچیند و دلها رو به امید بیشتر به آشتی به خداوند و آمدن به سوی حضرت پروردگار دعوت میکنه. فرمود یا من رضاها اوفر من سخطه، و یا من تحمد الی خلقه به حسن تجاوز. ای خدایی که، یا من تحمد، کلمه تحمد به معنای استحمد یعنی به حمد وادار کردن، طلب حمد کردن، یعنی ناچار به حمد کردن. حالا دقت بفرمایید ادامه رو. ای خدایی که بندگان تو چاره‌ای ندارن جز اینکه تو را حمد کنن، تو جوری با اینها عمل می‌کنی که اینها رو وادار به حمد خودت و ثنای خودت می‌کنی. با چه کاری؟ به حسن تجاوز، به این گذشت و گذر از اعمال و رفتار سوء اونها به نیکوترین شکل ممکن، که نام این میشه حسن تجاوز. ای خدایی که به دلیل این که به زیبایی و به لطافت میگذری از خطای بندگانت، انسانها به جایی میرسه که چاره‌ای ندارن، بگن الحمدلله رب العالمین، تو را حمد میکنن و ثنا میکنن وقتی میبینن این اقیانوس گذشته نیکو و کریمانه تو رو نسبت به خودشون. این تعبیر حسن تجاوز یه تعبیر متداوله، حیفم میاد بالاخره امشب شب جمعه و احتمالاً شب اول ماه شعبان و تشعب و شعبه های رحمت الهی، چه خوش است که امشب سخن ما در این بخش ها و این فقرات این دعای شریف است، و امیدواریم که بتوانیم بهتر استفاده کنیم از این فهم این دعا. این کلمه حسن تجاوز رو که عرض کردم یه ذکری داریم که به این خیلی تذکر داده شده است و توصیه شده است که این رو بزرگان بسیار معتقد بودند که در سجده های خودشان می گفتن یا عظیم العفو و یا حسن التجاوز، یا عظیم العفو و یا حسن التجاوز. ای خدا این که تو عفوت عظمت دارد و گذشت تو و تجاوز تو از بندگانت بسیار نیک و زیباست، خیلی عالی گذشت میکنی. یعنی چین حسن تجاوز و حسنت تجاوز؟ بذار یه دو تا نکته ظریف رو بگم از زبان معصوم که لطافتش رو بهتر بدانی. از سوال شد که خداوند گذر میکند از بندگانش، میگذرد و حسن تجاوز دارد. فرمودن این همان صفح جمیل است. یه وقتای خدمت عزیزان این واژه رو توضیح دادم، با مثال بیان کردم. الان هم در پیش درآمد سخن گفتیم شما عفو میکنید کسی رو، اما نمیتوانید اون کدورت رو از دلتون بیرون ببرید، ولو اینکه گذشتید گفتید من بخشیدمش، کاری ندارم. اما گهگاه که میبینید خیلی تمایل به دیدن ندارید. اینجا عفو شده اما اون بعدیه نیومده، اون کار اصلی انجام نشده. کار بعدی و اصلی چیست؟ صفح. این ظرف آب رو بردارید، تمام مایع رو بریزید بیرون، میشه صفح. وقتی انسان دلش رو از کدورت کسی پاک میکنه و عاری میکند، اگر بخشیده است این شهامت رو هم داره که در دلش دیگه چیزی باقی نگذارد، این میشه صفح. ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، عف کنید اما به عف بسنده نکنید، بلکه از درونتون همین کدورت ها رو نسبت به دیگرانی که ازشون گذشتید، از خطاشون، اون درون رو هم صافی کنید و برون بریزید. دوست نمی دارید که خداوند با شما چنین عمل کند؟ خدا شما را مشمول عف و صفح خودش قرار بده. حالا این که انسان صفح کنه و این پیش بیاد و این گذاره به اصطلاح این چهینی و گذشته این چهینی دست بده، ممکنه گاه این حالا در کنارش جوری باشه که یه تظاهراتی هم داشته باشه، یه رفتارهای هم انسان انجام بده. بله گذشتم، از دلم هم بیرون رفتم، بیرون کردم دیگه، حالا ممکنه با یه رفتاری باشد، به ظاهر با یه حرکات دستی باشد، با یه حرکات سر و نمیدانم عرض به خدمتون چشمی باشه، ممکنه بعد یه گوشه ها و تعریض هایی هم باشه، ولو اینطور شد اینطور شد، اما ما گذشتیم از دل هم برون کردیم. ممکنه چنین رفتارهایی داشته باشه، اینجا صفح هست، تجاوز هست، اما حسن نیست، اما زیبا نیست. اگر میخوای بگذری، اگر میخوای عفو کنی، اگر میخوای صفح کنی، دیگه نگو، دیگه بر زبان جاری نکن، دیگه ملامت نکن، دیگه با دست و سر اشاره دیگری نکن، تا اون زیبایی در اینجا صدق کنه و شکل بگیرد. این میشه حسن تجاوز و این کار خداست عزیزان. به همین خاطر وجود ما را که امیرالمومنین فرمودن این ان صفح الجمیل، اون حسن تجاوز و صفح جمیل اینه، هو العفو من غیر عتاب، اینی که عفو باشه توش عتابم نباشه، دیگه توش خدای ناکرده یه سرزنشی، ملامتی، چنین چیزی حس نشه. حالا نسبت به از پروردگار قصه این است، خداوند میگذرد، عفو میکنه، گذر میکنه، اما به گونه ای که هیچ کدورتی هم بر قلب و دل بندش نیاد و این بنده احساس کسر شخصیت و احساس تحقیری حتی در پیشگاه خداوند هم دست نده بهش. و این شگفت انگیزه، یعنی این خیلی فهم میخواد که انسان خودش رو برسونه به این که یه چنین ذاتی با تمام اون عظمت چگونه با یه بنده، چه حاجتی که با یه بنده ضعیف خودش به این شیوه کرامتمندانه عمل میکنه. ببینید ربما، حدیث اینه، ربما اوتی العبد فی صحیفته یوم القیامه علا عظیمت کانت اخترفها یشق علیه النظر الی. حتی روز قیامت، فردای قیامت، گاه انسان در صحیفه عملش میبینه یه عملی رو که به تعبیر معصوم عظیمه است، سنگین، خیلی این گناه اقترفها، انجام داده، یشق علیه النظر، نمیتونه تحمل کنه خودش، ای وای این کار من بوده، من این کار رو انجام دادم. اما به دلیل اون مقدماتی که در دنیا فراهم کرده، اون توبه درستی که در دنیا انجام داشته، اعمالی که شایسته بوده برای جبران چنین کاری از اون سر زده است، فتدرکه رحمت ربه، سریعا رحمت الهی میاد، فتستره میپوشاند، علیه تلک العظیمه میپوشاند، و یقال له، بعد بهش گفته میشه، فرشتگان الهی بهش میگن جاوزها، خداوند گذشته از این، این فقط این بود که بدانی چنین چیزی بوده، اما گذشته از خداوند از این چه این جاوزها. بعد چرا؟ لأنه کان دعاؤه ایام الحیات، چون در طول زندگیش به این معرفت رسیده بود و این رو بر زبان جاری میکرد و این ذکر رو مداومت بر اون داشت با فهمان، که یا عظیم العف یا حسن التجاوز، یعنی به اینجا رسیده بود که خدا حسن التجاوز است و این از حسن تجاوز الهی است که حتی عظیمه‌ای که اگر بخواهد اخذ به اون کند و خدا بگیرد به چنین گناهی انسان رو، معلوم نیست حال روز آدمی چه میشه، خداوند سبحان میپوشاند به گونه این که دیگه شهود قیامت هم شاهد و گواه اون نباشن و نبینند و متوجه نباشن که چه اتفاقی افتاده است. یا من تحمد الی خلقهی به حسن تجاوز، ای خدا این که به این زیبایی که گذر میکنی، با این لطافتی که گذر میکنی نسبت به خطای بندگانت، مجبورند انسانها حمد تو رو به جا بیارن، سنای تو رو بگوین که این چنین زیبا گذار از خطای اونها و لغزش اونها میکنی. و یا من عود عباده قبول الانابه، یعنی باز من تأکید کنم در قالب این نجوا، در قالب این صحبت زیبایی که امام دارن این گونه با شور با پروردگار مطرح میکنن، در حقیقت دارن معرفی میکنن خداوند رو برای انسانها، دارن ابعاد مختلف تعامل خدا با خلق رو، جلوه های مختلف رحمت الهی رو برای انسانها شرح میکنن، بسط میکنن و آموزش میدن که به این شیوه با ذات حق ارتباط داشته باشید و اینقدر امیدوار باشید به بارگاه رحمت رحیمانه الهی. و یا من عود عباده قبول الانابه، ای خدا این که عوده یعود، و تعوید یعنی عادت دادن کسی به چیزی، یعنی معتاد کردن کسی به چیزی، یعنی عادت دادن کسی به چیزی، عوده ای سایره له عادتا در کلام عرب، ای خدا این که عادت داده ای بندگانت را به قبول انابه اونها، یعنی اون چنان با بندگان عمل کرده ای خدایا در مقام غفران رحمت و لطف، که یه امر عادی است که تو انابه و رو آوری اینها رو به درگاه خودت قبول کنی، یعنی این چیز خاصی نیست براشون، بندگان تو عادت به این دارند به مقتضای رحمت تو، بر اساس آموزش های ادیان الهی، بر اساس آموزش های معرفتی، که دیگه اگر خطایی از اونها سرزد و اشتباهی کردن، عادت به این دارن که سریعا بعد از خطاشون بگن استغفر الله ربی و اتوب الیه، و مطمئن باشن که به سوی تو آمدند و تو درب را به روی آنان باز میکنی. تو عادت دادی بندگانت رو، یعنی اصل اینه، روال اینه خدایا، که تو اگر خطایی سرزد سریعا پذیرا باشی بندگانت رو. من این جمله رو اضافه کنم، یعنی در ذیل توضیح و شرح وصف سخن وجود و مبارک امام، نه تنها بندگانت رو عادت دادی، عادت دادی به این که وقتی خطایی از اینها سر میزنه، اونی که آغاز میکنه بازگشت اینها را، آغاز میکنه بازگشت را به این فرایند بازگشت رو به سوی تو، خودت هستی پروردگار. یعنی وقتی بندگانت خطایی میکنن، این تو هستی که بر جان و قلب اونها تلنگر رو میزنی که اونها ملتفت بشن و به سوی تو بیایند. یعنی تو خودت باب قبول انابه و توبه رو باز در دل بندگانت شروع میکنی و شعلش روشن میکنی. دقت کنید، خطا از ما سر میزند، لغزش داریم، به خود میاییم. از کجا به خود میاییم؟ چه اتفاقی میفته که متوجه میشیم این خطا رو کردیم؟ تا تاب الله علیهم، خداوند توبه میکند به ما. یعنی خداوند اون تلنگر به اشاره رو میزنه، حالا ما برمیگردیم میگیم استغفر الله ربی و توب الیه. یعنی باز میدانیم که گفتان الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. اگر داری میگی استغفر الله ربی و توب الیه، تو را صدا زده است خداوند که حالا این بازتاب صدا زدن اوست که گویا داری لبیک میگی، میگی استغفر الله ربی و توب الیه. و عجیبه، من بگذارید باز این به هم خدمت دوستان بخوانم از وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. با یه زبان و ادبیات این جمله رو پیامبر بازگو میکند که شگفت انگیز است. ان الله لا ینام، خداوند نوم ندارد، غفلت ندارد. و لا ینبغی له ان ینام، بدیهی است، طبیعی است، چون ذات او که حی قیوم است، ذات حق چنین نیست. حالا چرا این جمله رو فرمود؟ باستون یدهو، خدا دستش رو باز کرده است. لمسیء النهار، برای اون کسی که در روز سیئه انجام میدهد و گناه انجام میدهد و خطا مرتکب میشه. انیتوب باللیل، که حتما امشب رو بیاد بعد از خطای روزش. دستش رو باز کرده، یعنی چی؟ به تعبیر ما آغوشش رو باز کرده است، به تعبیر پیامبر آغوشش رو باز کرده که اونی که روز خطا کرده دیگه حتما امشبیه بیاد به بارگاهو. انیتوب باللیل و لمسیء اللیل، اگر کسی شب خطایی کرده است، خداوند باز آغوشش رو باز کرده. انیتوب بالنهار، فردا متوجه بشه و روز برگردد باز به پیشگاه الهی. برای اون که روز گناه کرده، خدا منتظر شب بیاد. برای اون کسی که شب معصیتی کرده است، خدا در انتظار آن است، آغوش گشاده که روز بیاید و برگردد به سوی حضرتش. عجیبه این تعبیر. و کلما عاد المؤمن بالاستغفار، و هر زمانی که انسان بنده مؤمن خدا که خطا کرده است رو میاره به استغفار الهی و توبه، عاد الله علیه بالمغفره، خداوند هم باز میگردد به سوی او با مغفرت. و ان الله غفور رحیم یقبل التوبه و یعفو عن السیئات، کار خدا این است که توبه بندگانش را قبول کند و از سیئات آنها بگذرد. بسیار لطافتی در این جملات زیبای معصوم دیده میشه. امام فرمودند پس بنابر این که خدایی که تو عادت داده ای بندگانت را به این که قبول توبه به انابه میکنی، که اینها اگر لغزشی کردن دون چنان امید رو در دل اینها ایجاد کردی که هیچ یأسی ندارن و یه اطمینانی دارن که برمیگردن به سوی تو و این درب رو به روی اونها گشوده ای. حالا و یا منس تسلح فاسدهم به توبه، ای خدایی که تو به صلاحیت میرسانی، اصلاح میکنی بندگان فاسدت را. فاسدهم، این هم برمیگرده به کی؟ به انسانها، بندگان خدا. ای خدا اینکه تو اصلاح میکنی فاسدهای بندگانت رو به سبب توبه. صحبت فاسدینه، خدا اینکه فاسدین بندگانت رو به توبه اصلاح میکنی. بگذارید این هم باز با این قسمت رو عرض به خدمتون توضیح فزونتر باشه به نظر مبارک دوستان. یه رازی رو عزیزان خداوند و یه اسراری رو ذات حق در این مقوله توبه گشوده است که شگفت انگیز است. بنده معتقدم کیمیای سعادت توبه است. یعنی واقعا توبه کاری میکند که هیچ عمل دیگه ای انجام نمیده. ما میگیم ان الحسنات یذهبن السیئات، بسیار خوب. هنگامی که انسان کارهای شایسته انجام میدهد و حسنات انجام میده، سیئات رو میبره. خوبی های ما از پرونده ما زشتی ها رو دور می کند و می شوید. اما ان الحسنات، حسنات جمعه، وقتی این حسنات میاد سرجم، ما می تونیم یه سری کارهای خوبی انجام بدیم، امیدواریم که این سیئات و رفتارهای بد ما از پرونده وجودی ما و رفتار ما دور بشند. اما توبه یک حسنه است، با یک توبه و با تحقق یک توبه واقعی است که تمام وجود انسان متحول و زیر رو میشه. ما یه مجموعه از حسنات انجام میدیم که یه مجموعه از سیئات رو از خودمون دور کنیم، اما توبه حسنه واحده با یک توبه تمام وجود انسان متحول میشه و ان الله یحب التوابین میشه و انسان از دایره غضب و خشم خدا خارج و میاد تو محدوده محبت و محبوبیت خداوند واقع میشه و یه حیات دوباره و زندگی دوباره توبه به انسان در پیشگاه خداوند میده. به جرأت عرض میکنم هیچ عملی این کار رو نمیتونه بکنه، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه خمس، نه جهاد، هیچ کدوم نمیتونه. به تنهایی اون مقدار مؤثر باشه در احیاء دوباره انسان، در احیاء دوباره انسان مانند توبه. یعنی اون آب حیات رو عزیز من خداوند در حقیقت توبه قرار داده است. وقتی انسان میرسه به مرز توبه دیگه با همون شش نکته ای که دیشب خدمت عزیزان، ان توبه علی ستت معان، شش معنایی که دیشب گفتیم برای توبه، یا میشه گفت شش مرحله ای که برای توبه دیشب از زبان امیرالمؤمنین در حکمت های نهج البلاغه گفتیم، میشه آب حیات. یه احیاگری میکند توبه برای انسان که نماز به خودی خود به تنهایی نمیتونه این احیا رو داشته باشه، روزه نمیتونه این احیا رو داشته باشه. اما اگر کسی رسید به کوی توبه، به مقام توبه، دیگه دوباره اون سعادت خودش رو میتونه بازیابد، حیات دوبارش رو میتونه. بالاخره یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، اون قنوط و یأس از رحمت الهی برود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که این توبه میتواند یه پوشش بر همه سیئات داشته باشه، یک تنه مقابل تمام سیئات ما بیستد. لذا فرمود و یا من استصلح، ای خدایی که اصلاح میکنی، به صلاحیت میرسانی بندگان فاسدت را با توبه. حالا دیگه شما ببینید این در طول تاریخ این دربی که امام در آغاز فرمود خدا گشودی برا من باب توبه را و فتحت لی باب توبه، ببینید این درب توبه در طول تاریخ چه کرده است. واقعا میلیون ها انسانی که رسیدن به جای عزیزان که درک کردن مفهوم توبه رو و احیا شدن و به کجا رسیدن و به چه حالاتی رسیدن، به چه مقاماتی دست پیدا کردن. بالاخره شما وقتی در یه ایام خاص مذهبی متعلق به سید الشهدا، نوعا شب سوم ماه محرم که میشه، در مجالس مذهبی که از اصحاب سید الشهدا یاد میکنن، از حر بن یزید ریاحی یاد میکنن، وقتی امام نشستن کنار بدن حر، لنعم الحر رو حر بنی ریاحی، شروع کردن براش این ابیات رو گفتن بر حر، سر حر رو دامن سید الشهدا، لنعم الحر رو حر بنی ریاحی صبورن عند مشتبک الرماحی، شروع کردن یه ابیات بسیار زیبایی که ثبت تو تاریخ وجود و مارک حجت خدا، داره رو سری میخونه که 4-5 ساعت قبل این سر لیاقت اون رو داشت که رو دامن یزید ابن معاویه قرار بگیره و این سری بود که باید بالاخره سر دار میرفت به عقوبت الهی، اما الان رو زانوی سید الشهدا با چنین وضعیتی. با چی؟ با اون حلی من توبه و سید فاطمه، من گرفتم راه رو، تمام کار رو انجام دادم، حلی من توبه، آیا الان جایگاه توبه برای من هست یا نه، میتوانم برگردم یا نه. یه توبه هست که میتواند بعد از قریب 1300 سال الان ما اسم این فرد رو ببریم. 12,000، 15,000، 30,000 در سپاه کوفه بودن، ما داریم اسم این فرد رو میبریم، در طول تاریخ اسم این فرد رو میبرن، درود و رضوان الهی رو بر اون طلب میکنن. چقدر زمان کشید از توبه تا شهادت؟ یه توبه یا کرد، کیمیای سعادت. و مثل این فراوان، مثل این فراوان، خاتمی وقتی خدمت دوستان در اون ایام عرض میکردم، خدای رحمت کنه، تا شب جمعه خداوند در واه طیبه همه عالمان، استادان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه در گذشتگان جمع حاضرمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. دوست عزیز من خودش به من بازگو میکرد که بالاخره بساطی داشتیم و با دوستان جوانمون مشغول نوشیدن بود. یه مرتبه تو این صدایی بلند شد، دیدیم که پنجرهای پای خیابان مشهد اون طرفا، دیدیم به جمعی توی جایی دارن میخوانند. با همون حالت بدمستی گوش دادم، دیدم دارن میخوانند و سید الشهدا میگن. نمیدانم چه شد، یه مرتبه پیاله رو پرت کردم. خود ایشان به من میگفت، پیاله رو پرت کردم و دوان دوان با همون دهان اومدم ته صف ایستادم تو این سینه زنا. منم شروع کردم به گفتن حسینم با، حسینم با، حسینم. من سعی میکنم نوعا بر سر قبر ایشان میرم. این فرد از شخصیت های برجسته بارگاه قدس رضوی شد. یه لحظه یه توبه میاد تمام وجود رو زیر و رو میکند. وقتی این توبه، توبه است که حالا در ادامه میبینیم، خدایا تو استصلح فاسدهم به توبه، اصلاح میکنی فاسد بندگانت رو با این درب توبه ای که به روی انسانها گشودی، که میلیونها انسان در طول تاریخ از این درب وارد شدن و به صلاحیت رسیدن، به مقامات علمی رسیدن، به مقامات معنوی رسیدن. دیگه بیش از این من نمیخوام بگم. حالا این دو نمونه به ذهنم اومد الان، معذرم بارتون گفتم. ولا مثنوی 70 من کاغذ شود، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ، نه به لحاظ عصر و زمان خودمون و مصادیق فراوان این نکته. و یا من رضی من فعلهم بالیسیر. باز امام وارد باب دیگه ای میشن. ای خدایی که دارن میخونن خدا رو با همون ویژگی هایی که آموزش میدن معرفی میکنن، توحید نامه برای انسان ها بازگو میکنن و در این حال اون شیوه عاشقانه سخن گفتن، شورانگیز ارتباط با خداوند رو هم، خداوند رو هم آموزش میدن. و یا من رضی من فعلهم بالیسیر. ای خدایی که از رفتار و عمل بندگانت به کم و یسیر تو خرسند و راضی میشی. تو از بندگانت با عمل کم اونها میپذیری و راضی میشی. یا من یقبل یسیر. یسیر یعنی اندک، کم. خب این جمله هم جمله بسیار عمیقی است. ای خدایی که تو رضایت میدهی از عمل بندگانت راضی میشی و خرسند میشی به عمل یسیر. حقیقتا مطلب این است که خداوند کم بندگانش را، کم ما و کرم توست، کم بندگانش را میپذیرد. چرا؟ به دلیل این که اگر تمام ازل تا ابد جمع بشن، تمام انسان ها اعمالشون رو هم بریزند، بعد بیارن به آستان قدس الهی تقدیم کنن، تمام اینها میشه چی باز؟ میشه یسیر. یعنی در پیشگاه عظمت الهی، در پیشگاه جلالت خداوندی، کدوم عمله که بشه یسیر نباشه؟ چه کاریه که بالاخره این که میبینید باز اسم وجود مبارکش اومد به زبان، اینی که وقتی بالاخره خون علی از قبر رو هم با آسمان پرتاب میکنه سید الشهدا، باز این قربانی اندک رو خدایا از من بپذیر، باز یسیره، چیزی نیست در نگاه سید الشهدا. توجه دارید؟ کدوم عمله که ما در پیشگاه عظمت الهی بتونیم بگیم این کثیره نه یسیره؟ ما هر کاری بکنیم یسیره، اما خداوند همین کم ما را میپذیرد. پس یک، ببینید این که میفهمد کم را خدا میپذیره، چون ما امکان عمل زیاد نداریم مثلا، به دلیلی که ما مواجهیم با اون عظمت لایتناهی الهی، ما با ذات نامحدودی مواجهیم که عنایت او، کرم او، علم او، قدرت او، عظمت او، همه صفات او مطلق و بی انتهاست. لذا ما هرچی ببریم محدوده، در پیشگاه نامحدود. لذا جاءت سلیمان یوم العید قبرتون اتت به تخز جراد کان فی فیها ترنمت به فسیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. لذا هر کاری هم بکنیم مثل اون ران ملخی است که روز عید اون مور برای سلیمان بود که آقا چه بکنیم، این دیگه توان منه. لذا نبی مکرم میگه ما عرفنا که حق عبادته، خدایا من پیامبر هم حق عبادت تو رو که نمیتونم به جا بیارم، پس این کم رو از ما قبول کن. خداوند کم رو میپذیرد، یک به این معنا، به این دلیل که ما انسان ها اصلا زیاد نداریم در پیشگاه او، نمیتونیم کار زیادی انجام بدیم. دو، خداوند هم بنا ندارد بر دوش بندگانش بار زیاد بگذارد. خاطرتون هست در تفسیر این آیه شریفه یک گره تفسیری رو باز کردیم وقتی محضر مبارکتون، که خدا در قرآن میگوید در باب روزه رمضان و علی الذین یطیقونه فدیتون، کسانی که طاقت روزه دارن فدیه بدن روزه نگیرن. یعنی چه؟ اگه من طاقت روزه دارم چرا روزه نگیرم؟ باید به روزه بگیرم. باید خداوند فقط علی الذین لا یطیقونه، اونایی که طاقت روزه ندارن خب بسیار خوب، حالا فدیه بدن، کفاراشو بدن و چنین و چنان. آه میفهمد اونایی که طاقت دارن اینها فدیه بدن و روزه نگیرن. این مفسرین توش موندن، یعنی چه؟ این چه حرفیه که خداوند اینجا مطرح میکنن؟ خیلی سریع و روشن بازگو کردیم دو واژه داریم در لغت عرب، یکی طاقت یکی وسع. طاقت اینه که شما لبالب این کامیون 10 تن رو 10 تن بار میکنید، 10 تن بار. کارخانه نوشته است تو کاتالوگ این که این ظرفیتش 10 تن نیست، این کامیونت. شما این کامیون رو 10 تن بار میکنید و راه میندازید، عمر مفید این کامیون مسلم کاهش پیدا میکنه، چه برسد به این که 12 تن هم بارش کنید. اما اگر اومدید شما این 10 تنی رو همیشه 8 تن بار کردید، 7 تن بار کردید، قطعا عمر مفید این وسیله نقلیه افزایش پیدا میکنه. اگر شما یه چیزی رو لبالب قرار دادید، نام این میشه طاقت. اگر شما یه 10%، 15% زیر ظرفیت چیزی رو بار کردید، بار گذاشتید، این میشه وسع. خداوند بندگانش را به طاقت تکلیف نکرده است. لا یکلف الله نفسا الا وسعا، به وسع تکلیف کرده. یعنی خدا از ما کمتر را میپذیرد نه بیشتر را، کمتر را تکلیف میکند نه بیشتر را. اگر کسی ماه رمضان طبق آیه شریف طاقتش اینه با تمام محاسبات دقیق که 30 روز ماه رمضان روزه بگیره، بعد شما 4 و 5 شوال برید ختمش، این کس روزه نداره در اسلام، این نباید روزه بگیره. علی الذین یطیقونه فدیه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد، میگفتن تو این آیه من اشاره کردم به وقتش، میگفتم من خیلی از روستاها که رفتم، مثلا خیلی از مناطق به شکل سنتی، دیدم روی سنگهای قبر خیلی هاش مال ماه شواله. روش که فکر کردم دیدم همینه. خیلی از بندگان خدا بودن که آقا اینا وظیفه‌شون روزه‌داری نبوده، بعد گفتم بعد از 50 سال 60 سال حالا شما ما میگی آقا روزه بخوریم آخوند یا پزشک، نمیخورم، میگیرم حتما و رو بمیرم. خب بعدم این میشه، این میشه طاقت. خداوند به طاقت از ما تکلیف نمیخواد، به وسع میخواد، به کمتر از توان. اون یسیر را، کم را میپذیرد خداوند به جای کثیر از بندگانش، تا انگیزه باشه که بتونن انجام بدن، توان داشته باشن، کم نیارن و پای کار باشن و در صحنه باشن. فرمود یا من رضی من فعلهم بالیسیر، ادامش و یا من کافا قلیلهم بالکثیر. خب حالا به ذهن میاد که اگر خدا یسیر را میپذیرن از اون طرف مطابق عمل هم جزا میدهد. نه نه نه، خداوند یسیر را میپذیرد اما جزای کثیر را میدهد. دیگه چه بگیم؟ فرمود و یا من کافا، ای خدایی که کافا، مکافات یعنی پاداش دادن، پاداش میدی همون قلیل و کثیر را، قلیل و یسیر را بالکثیر. اما تو اون یسیر را قبول میکنی به جای کثیر از بندگانه. خب اینها سند داره دیگه، اینها خداوند للذین احسنوا الحسنا و زیاده، اونهایی که کار شایسته انجام میدهن ما بهشون همون شایسته شون رو میدیم، حسناشون رو بهشون میدیم، اما و زیاده و بیش از اون. و یزیدهم من فضله، خدا می افزاید، وقتی میرسد به اونجا که ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، هازا ما تو عدون لکل عواب حفیظ، من خشی الرحمن و بالغیب و جا اب قلب منیب، ادخلوها به سلام انزال که یوم الخلود. وقتی تمام این میگد میفرماد تمام این ویژگی ها و ثواب رو ذات حق مطرح میکنه، بعد میفرماد ولدینا مزید، بله این پاداش ها رو میدیم به این بندگانی که این گونه عمل کردن، این گونه عمل کردن، حافظ خودشون بودن، روی به سوی الهی آوردن، چنین کردن، چنان کردن، بعد میفهمد تمام این پاداششون بهشون داده میشه. اما ولدینا مزید، یه چیزهایی هست پیش ما بهشون میدیم زیاده که دیگه اون نمیدانن چیه، نمتوجه میشن، نه درکش میکنن، بلکه اون فراتر از فهم و ادراک انسان است، زیاده است که خداوند از فضل خودش در قبال اعمال انسان ها میده که دیگه حساب مقایسه و سنجش با عمل اونها نداره. امام به اون اشاره میکنن، یا من کافا قلیلهم بالکثیر، و یا من، یه جمله دیگه بگم خدمتون تا اول مطلب برسونمش، یا من زمن لهم اجابت الدعا، ای خدا این که تو تضمین کردی برای بندگانت اجابت دعا را و پاسخگویی به دعا اونها را. خیلی تعبیر بلندی است. زمنه، خدایا تو تضمین دادی، امضا دادی، ضمانت کردی، الزام کردی به خودت اجابت دعا بندگانت را. باز امام بر اساس چه سخنی میفرمایند؟ بر اساس همان است که ادعونی استجب لکم، صریح و روشن بی معطلی، ادعونی استجب لکم. به چه استناد میکنن؟ به اون که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان، وقتی سوال میکنن بندگان من کجا هستم، بگو من نزدیکم، اجیب دعوت الداع، من منتظرم تو این نزدیکی و این قربی که من شما دارم شما منو بخونید، بخواید از من، منو صدا بزنید. اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان، منتظرم که شما لب باز کنید. اذا دعان، دعا نیه در اصل، اون یا افتاده نون کسره گرفته، منتظرم که منو بخونید تا جوابتون بدم. اذا بعد فلیستجیب بولی ولی یؤمنو. اون تا یه سری اینجا یه نکته‌ای که از ادامه آیه فهمیده میشه که با تو کلام امام اینجا من بیفسایم به منظر مبارکتون، اینه امام فرمانه خدایی تو تضمین کردی اجابت دعا رو. بعد خب تو دل بعضیامون میگیم که اگر خداوند تضمین کرده اجابت دعا رو، چه بسیار دعاهای غیر مجاب ما در عمرمون داریم. خیلی اوقات خوندیم من یجیب المضطر را، اما نشد. بعد این چی میشه؟ این با ضمانت الهی، خدا هم که ضمانتش ان الله لا یخلف المیعاد، خدا که تخلف نداره، چی میشه؟ امام میفهمن ای خدایی که زمن لهم اجابت دعا، اون دعایی که امام سجاد دعا میداند. چند شب قبل اشاره کردیم خدمت دوستان، گفتیم از خود کلام امام استفاده کردیم که لا، امام صدق در دعا رو اشاره کردن. صدق در دعا میشه دعا صادقانه است که مستجاب میشه، یعنی دعایی که زبان من با قلب من و عمل من در یه راستاست، این دعا مستجاب است، این دعا مجاب است. اما اگر زبان من چیزی میگوید، دل من جای دیگری است، عمل من سمت دیگری است، عزیز من این یه لقلقه زبانه، یه شوخی با خداست. چه توقعی دارم از این دعا من که به زبانم جاری میشه که خدایا رزق من اینطور، اما عمل کرده من خلاف اونیست که از خدا دارم میخوام، در قلب من یه هواهای دیگه ایه، اما یه چیز دیگه دارم به زبان جاری میکنم با خدا، من تو اون بنمایه دلم این نیست که دارم میگم الان، به این باور رو ندارم نسبت به حضرت پروردگار، اما دستم بلند کردم. خب معلومه دیگه، این که پاسخ روشن است. و به بیانی اگر دقیق تر بگم خدمت دوستان، شما ادعونی استجب لکم، استجابت دعا از سوی خداوند است، اما مبتنی بر استجابت من نسبت به دعا خداست. التفات فرمودید؟ خدا میگوید ادعو بخوانید استجب، از اون طرف میگوید که من میخوانم شما استجب. بله؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، کسانی که ایمان آوردید شما استجابت کنید. اول استجابت کار کیه؟ کار ماست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول، خدا و رسول را استجابت کنید. اذا دعاکم، وقت اونا دعا میکنن به شما، یعنی صداتون میزنن، اگر اونها صدا زدن شما استجابت کنید، معاذ الله که شما صدا بزنید و او استجابت نکنه. که عزیزان، مهربانی از دو سر می، که از یک سر نماید درد سر می. فرموده خدایی که یا من زمن لهم اجابت الدعا، آخرین جمله من، و یا من وعدهم علی نفسه به تفضله حسن الجزا، ای خدایی که وعده دادی به بندگانت بر نفس خودت، این وعده رو الزام کردی بر نفس خودت، به تفضله، به تفضلت حسن جزا را، به نیکوترین شکل جزا رو تو با تفضلی که نسبت بندگانت دادی این رو قطعی کردی، وعده، وعده دادی، اون وعده هایی که تخلف نداری. من فقط یه جمله عرض میکنم اینجا محضرم بارکتون، ببینید همه تون آشنا هستید با عروس القرآن سوره مبارکه الرحمن. خب خطاب میکند که اگر این بندگان بالاخره این چنین کردن که رسیدن به این جایگاه های لطف الهی و محبت خداوندی و من دونه ما جنتان و این جنتان آمده است و لمن خاف مقام ربهی و تمام این هاست و لطف خدا شامل حالشون شده است، به این مقامات رسیدن این بندگان خوب خدا. بعد میگد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی چی؟ آیا پاداش احسان جز احسان است؟ این خب گاهی به شکل جمله کلیشه‌ای کلی داریم استفاده میکنیم، بله یه قانون کلی است، تو تفسیرم من گفتم، اما بیارید منطبقش کنید تو خود اینجا چی، برای چی خدا این جمله رو گفت؟ یعنی ذات حق داره میگه این بندگان من که خوب زندگی کردن، خوب بندگی کردن، خوب امورات دنیا رو گذروندن، در نهایت تقوا، پاکیزگی، شایستگی، خدامداری، انسان مداری، الله من جرأتم نمیشه بگم به زبون بیارم، اما خب باید بگیم مطلب، اینها به من خدا احسان کردن، حالا پاسخ احسان اینها رو من با چکار کنم؟ احسان کنم بهشون، این مقامات رو میدم. یعنی خداوند ذاتی که به ما حیات داده است، اندیشه داده است، قدرت و قوت داده است، هدایت و رهنمون کرده است، توفیق عمل رو داده، نفس و جانی داده است که پای کار بماند و صدها عنوان دیگه که بعد ما به تمام اینها تونستیم یک کاری را انجام بدیم، اسم این عمل ما رو نسبت به خودش چی میگذاره؟ احسان میگذاره. بعد میگه حالا پاسخ محبت شما رو من با محبت میدم. نمیدونم چی بگم من خدمت شما. این همانه که میگید خداوند صبار شکوره. خداوند شکوره یعنی چی؟ نه شاکر، شکور مبالغه در شکر است، فعوله. از کی؟ خدا از شما، از ما تشکر میکند. برای چی؟ با چه ضابطه ای؟ نیست مگر همه این صفاتی که خوندیم تا الان، نیست مگر تقدم رحمتش برادرش، نیست مگر کثرت عفوش نسبت به عقوبتش، نیست مگر تمام اون چه که خواندیم در سخن سید الساجدین. امام این جمله را اشاره میکنه، ای خدایی که یا من وعدهم علی نفسه به تفضله حسن الجزا، با یه دنیایی از تفضل و فضل که خداوند این گونه از بندگانش میپذیرد و حسن جزای اونها رو وعده میکند و با اونها چنین گونه معامله میکند. به اینجا که رسید میفرماید که خدایا دیگه حالا به تعبیر بنده امام میزنن به وادی دیگری و یه باب دیگه رو اصلا باز میکنن. خدایا ما انا به اعصا من اعصا که فغفرته، خدای تو خیلی از بندگانت رو که اسیان تو کردن مورد غفران قرار دادی، که اینهایی که مورد غفران قرار دادی از من درجه بالاتری در معصیت داشتن، یعنی من نسبت به اونها اعصا نیستم، اونها به من از معصیت بیشتری کردن، اما مشمول غفرانشون قرار دادی. یه باب دیگه ایست که اصلا جملات پیاپی داره از این جهت که انشاءالله خدمت دوستان عرض می کنم. مشابه لطیف این رو گاهی تو اون حال هوا این شبهای قد خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم از زبان میوه دل وجود مبارک صاحب این بقعه مبارک حضرت مولانا جواد الائمه که الهی تجد و من تعذب و غیری ولا اجد و من یرحمونی غیرک. خدایا تو خیلی کسا هستن، شمر هست، یزید هست، ابن ملجم هست، چنگیز هست، خدای خیلی کسا هستن که تو بخوای اینها رو رقابت کنی که در یه جایی هستن که دیگه اوج عقوبت تو رو استحقاقش رو دارن. اما ولا اجد و من یرحمونی غیرک، اما خدایا من هیچ کی ندارم جز تو که بخواهد من رو مشمول رحمتش کنه. حالا امام این تعابیر رو در یه سطح زیبای بلندی مطرح میکنن که انشاءالله باید ادامه دعای شریف رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. پروردگارا صاحب سفره رحمت و غفران، من میخواستم از شب اول شعبان براتون بگم اما وقت گذشت، فقط دعا میکنیم چند تا دعا. پروردگارا انشاءالله شاید شب اول ماه و بالاخره آغاز ماهی که همینطور که میگید شعبان و بعد میخونیم انشاءالله اگر فرصت شد فردا شب. چرا این ماه رو میگن شعبان؟ چون ماهیه که شعبه های رحمت خدا به بنده ها زیاد میشه، یعنی از شاخه ها یا به تعبیر بفرمایید بهانه های مختلفی خداوند مایل است که رحمتش رو بیشتر از ماهای قبل بر بندگان شامل کند. لذا میگن شعبان این ماه رو. شعبان بودنش اینه، از این شعب میاد، شعب رحمت. نایا به آبروی سید و ساجدین و به لطافت سخنش، به صدق نیت و سوز سخن و کلام سید و ساجدین، اولا قبل از هر چیزی توفیق درک این معانی بلند رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا و این لم اکن اهلا، اگر ما اهل اون نیستیم که به رحمت تو واصل بشیم، خدایا تو به فضلت با ما عمل بفرما، ما را در این شب اول ماه مشمول غفران و رحمت خودت بفرما. پروردگارا توفیق رجوع و توبه به حضرت خودت رو آنگونه که میپسندی به همه ما کرامت و مرحمت بفرما. ای مهربان خدا، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. دست ما را در تمام مراحل زندگی به کفایت و عنایت خودت بگیر. پروردگارا مشکلاتمون رو، غمها رو، تعلمات و کاستیها رو از جامعه‌مون مرتفع بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.